أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض کنم که بحثی که بود رسیدیم به این روایت مبارکه، انما یحرم الکلام یحلل الکلام و یحرم الکلام. بحث در مفاد این روایت بود که به این روایت تمسک شده بود که معاتات یا مفید ملک نیست یا اصلا درست نیست یا لازم نیست. به قول مرحوم شیخ قدس الله سره، ایشون نوشته تارتن علا عدم افادت المعاتات اباحت تصرف و اخرى علا عدم افادتها اللزوم. این روایت به اصطلاح برای این که گفتن نه افاده ملک میکنه ولیکن لزوم در نمیاد. جمعاً بینه و بین ما دل علا صحت مطلق البیع کما صنعه فی ریاض، کما این که در ریاض، مراد از ریاض در اینجا ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی رحمه الله و رحمته، در کتاب ریاض المسائل نوشته. عرض کنم خدمتون که بحث در اینجا بود، ما یه بحثای راجع به صدور و اون جهات مختلفش رو تا حالا متعرض شدیم. مون بحث مضمون و مدلول روایت دیروز عرض کردیم، به ذهن ما میاد برای اینکه شواهدی رو پیدا بکنیم یا به قول آیون دلیل، حالا آیون اسمی دلیل گوشم با اسمی شاهد پیدا بکنیم در مقام عمل. ما این شواهد رو سه بخش تقسیم کردیم: شواهد صدور، شواهد متن و شواهد به اصطلاح مضمون. نسبت به متن حدیث عرض کردیم در کتاب تهذیب با یک لام ضرب شده، حالا یحلو بخونیم یا یحلو بخونیم. مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی ایشون یحلو مجرد خوندن، اون دومی رو هم یحرام مجرد خوندن. اون دومی که حالا اون در حال یکیه، فرق نمیکنه یحرام یا یحرم بخونیم یکی، اولی در کتابتش فرق میکنه که در کتاب و عرض کردیم ایشون نسبت دادن به نسخه و عرض کردیم مسئله نسخه نیست، حدیث در نسخه کافی و حلله و در کتاب مرحوم شیخ یحلو یا یحلوس و سرش هم توضیح دادیم، اختلاف نسخه هم نیست، یعنی اختلاف نسخه بین کتاب کافی نیست، توضیحاتش گذشت. این راجع به شواهد متن و انصافا شواهد متن معید همون یحللوس که بین اصحابم هم همین تعبیر مشهور شده و نسخه ابن ابی عمری که ایشون نقل کرده ظاهرا ترجیح داره بر نسخه ابن ابی عمری که مرحوم شیخ طوسی نقل. این راجع به این بحث ما الان در شواهد مضمونی این حدیثه، مفاد این حدیث که این حدیث مبارک مفادش چیه. من عرض کردم مرحوم آقای کاشورقتا در این تحریر المجله ایشون عرض کردند یه رأی اهل سنته که اعتبار در عقود به معانیه نه به الفاظ. مرحوم هاشم حسین کاشورقتا رد میکنه این مطلب ایشون رو، توضیحات حساب انگذشت. ایشون میگه نه به الفاظ ما المعانی، وقتی میگه به این روایت هم انما یحلل الکلام. در بخش بحث مضمونی حالا مرحوم شیخ قدس الله سره با عنوان توضیح المراد فرمودن، ببینید ابتداعا باید مفردات وضعش روشن بشه، وضع مفردات، بعد از اون وضع هیئت ترکیبی به اصطلاح. و عرض کردیم در لغت عرب چون عده از معانی رو عده زیاد نکرد با حیات میگن، اصولا در لغت عرب حیات دارای معنا هستن و عرض کردیم در لغات به اصطلاح امروزی یا هندو اروپایی مثل فارسی یا انگلیسی معانی مختلف رو غالبا با پسوند و پیشوند میگن، مثلا کار کارگر مثلا، اما در لغت عرب عمل عامل هیئت رو عوض میکنن، لذا معرفت حیات در لغت عرب خیلی تأثیر داره و یه مقدار زیادی از بحثای اصولی ما در مثل مشتق راجع به هیئت دیگه. عرض کردیم به جای اینکه بگیم یکی یه جا بیاریم یکی یه جا بیاریم. اصولا این رو باید توضیح کافی داده بشه که در لغت عربی هیئت خیلی تأثیر گذاره و این هیئت هیئات افرادی داریم مثل مشتقات، هیئات ترکیبی ناقص داریم مثل مضاف و مضاف الیه صفت و موصوف، هیئات ترکیبی تام داریم مثل جمله شرطیه و جمله اسمیه و جمله فعلیه، و بعد یک هیئاتی داریم که بیشتر دلالت سیاقی است مثل تقدیم و محق و تأخیر. این مجموعه هیئاتی است که در لغت عرب تأثیر گذاره و این هیئات بعد از افاده بعد از تأمل در مفرداته. مرحوم شیخ یک دفعه رفتن به معنای جمله، ابتداعاً باید مفرداتی که در اینجا به کار برده شده روشن بشه. مثلا در اینجا کلمه انما به کار برده شده که بنابر مشهور بین علمای نحو و لغت و علمای تفسیر و علمای معانی و بلاغت و بعد فقها و اصولیین و اینها دلالت بر حذف میکنه. ادعی هم هستن که مثل فخر رازی منکر دلالت بر حذفن که انما دلالت بر حذف نمیکنه و ظاهرا هم حق با همینه. شاهدی در دست نداریم که انما دلالت بر حذف بکنه. بله یکی از آقایون که نوشته نه چرا، چون معنای انما این است و جز این نیست. ما رو از کجا درآورده به فارسی انما رو این است و جز این نیست، شاید ما رو نافیه گرفت. عرض کردیم انه در لغت عرب از ادات تأکید مسلمن و ما زائده است، انما ما زائده است و ما زائده در لغت عرب بیشتر به عنوان تکیه کلام به قول ما تأکید بیشتر، مثلا روبه روبما این بیشتر تأکید میکنه، یک مقداری برای مثلا یک نوع حالت تأکید رو کلام. انه رو تأکید مقابل مای زائده در لغت عربی که فارسی است، بدان که این که مرادف کلمه مای زائده است که در لغت عربی که ما به عنوان تأکید میاریم، یک نوع به اصطلاح تکیه کلام ما به فارسی میگیم. و به نظرم ضمیر فصل هم کوفی ها، چون اسم کوفی و بصری بردن، کوفی ها ضمیر فصل رو اعتماد میگن، مثل همین لفظ مای زائده گرفته زیدون هو القائم. این چون بحث داره که این ضمیر فصل در اینجا چیه، زیدون هو القائم. از بصری ها به عنوان فاصله ما بین خبر و وصف، اگر میگفت زیدون القائمو احتمال میدیم که قائم وصف باشه یا خبر باشه، اگر هوو آوردیم خبر میشه، اگر هوو نبود احتمال وصف هم داره. کوفی ها این رو به عنوان کلام زائد و اعتماد، به عنوان معتمد اعتماد میخواد تأکید بکنه. زیدون هو زید که ایستاده، ببینید که این زیادی هایی که در لغت عرب هست در لغت فارسی مرادفش کس یا چه، این دوتا مرادف اونه. لذا طبق قاعده اگر تحلیل لغوی بکنیم، این رو اصطلاحا ما اسمش تحلیل افرادی لغت، چون مفردات هم تحلیل میشن در لغت عربی فارسی انگلیسی فرق نمیکنه. وقتی در لغت عربی چون سعی شده از اول ضابط من باشه، چون لغت عربی همین قبل از بحثم عرض کردم یه لغت خیلی پریشانی هست، این جورج زیدان هم داره که هر عربی برای خودش اینجور صحبت، اصلا سر مشترک رو این میدونه. توی یه قبیله مثلا اینو برای طلا میگه، یه قبیله برای نقره میگه، بعد که اومدن کتاب لغت نوشتن این داره جمع کردن شده این 70 معنا، مثلا 40 معنا، 20 معنا، هر پیشان اجمالا درسته. مثلا آقای خویی رحمت الله علیه توی این بحث محاضراتشون توی بحث اصولشون نقل میکنن، جزء رد میکنن، میگن شاهدی برای نیست، لکن نه انصافا عرفی اجاد هم برش هست، این رد ایشان جا بده درست نیست. علی حال و واقعا اگر این قرآن نبود عامل وحدتی الان در دنیای عرب نیست، مخصوصا میدونید شما الان در آفریقا کشورهای زیادی تونتون مسلمان میشن و خائنه های عربی جا میفته، مثلا فارسی یاد نمیگیرن اون مسلمان میشن، فارسی جا نمیاد، اگه شیعه بشن فارسی جا نمیفته به خاطر قرآن، عربی در اونها، یعنی لغت عربی خصلتی داره که در حال زایش روز به روز زیادتر میشه، افرادی که غیر عربن داخل در این دنیای عرب میشن، به خلاف لغتی مثل فارسی که این جنبه زایش رو نداره. یه ارتباطی با دین پیدا کرده، ولذا این یک نکته مهمی است که این منشأ شد لغت عرب تنظیم نهاییش، چون بعدها هم وعاظ و خطبا منبر میرفتن بالای منبر آیات میگفتن، لذا این معانی لغوی افتاد توی ذهن عامه مردم مسلمان. نکته رو دقت میکنی؟ این توی ذهن عامه، فرض کنید اگر چهار تا منبری بالای انما الحیات الدنیا رو میگفتن انما برای حسره، یواش یواش عوام میفهمن انما برای حسره. خب اینو بگم، و هر مطلبی که در جامعه جا بیفته وضع میشه، بعض چیز سنگینی نداره. یعنی عامل انتشار وضع ممکن است در صلب لغت عرب انما برای حس نبوده، اینه میشه قبول کرد که یواش یواش از بس که وعاظ نمیشتن، مفسرین نمیشتن، فرض کن علمای چون عرض کردم یک اشاره کردم من، این کلمه دلالت انما برای حس یه چیزی نیست که باید لغوی گفته باشه. تو کتب نحو آمده، بلاغت آمده، تفسیر آمده، فقه آمده، اصول آمده، مفهوم هست به نظر مفهوم هست تو اصول آمده، توی همه درست میگه حد بلاغا ببینید دقت بکنید، گاهی اوقات میگیم حصر فهمیده میشه، حصر فهمیده شد غیر از وضعه. وضع اگر ما باشیم ان تأکید مای زائده هم تأکیده، نکته ای برای حس نداره، چون حس عادتا عرض کردیم حس با ما و لا و الاست دیگه، لا اله الا الله، حس عادتا اینطوره. حتی اگر گفتیم علما آمدن حس نیست، اگر گفت فقط علما آمدن، نیامد احدی الا علما، این حس، حس اینطوریه دیگه. اما اگه علما آمدن این حصر نیست، اصولا حصر نکته خاصی داره و لذا مفهوم داره، صرف بودن مفهوم برای حصر اینه. کلام در این است که انما، پس یک بحثی که اینجا هم مرحوم شیخ داره، هم آقای خویی دارن، هم مرحوم ناینی داره، همشون گفتن ما باید یک معنایی بکنیم که با حصر بسازه. ممکنه، چرا ممکنه در ترکیب معنای ثالثی اضافه بشه، اما شواهدی نداریم فعلا. انما الحیات الدنیا لهو و لعب، شاهدی نداریم که تو حیات دنیا فقط انما یخشه. ببینید دقت بکنید، اونی که ما میبینیم کلمه دو تا الفاظ تأکیدن، یه بحثی است که اصولا در لغت عرب خود تأکید دلالت بر حصر میکنه. خوب دقت بکنه، نه لغت عرب فارسی، تأکید روی یک عنوان دلالت بر حصر میکنه. این دلالت، دلالت لفظی نیست، دلالت سیاقیه. عرض کردیم یکی از مشکلاتی که ما در لغت الان داریم، یک فهم یک معناست، دو تحلیل اون معناست، ست اسناد و بگیم این از کجا پیدا شده، این خیلی مهمه. نکته اینجاست که این حصر از کلمه انما در آمده یا این حصر از تأکید مضاعفی که در انما وجود داره. چون وقتی فرض کن مثلا من باب مثال، ایشون میگه آقا من اینجور گفتم، اون میگه اینجوری اگه گفتی باطله، روایت اینطوره دیگه، اگه بی بود درست نیست، بی مالیس اندکه. اگر گفتی، اگر رفتی شما الان چای نداری، اگه بهش گفتی چای رو فروختم به کیلو 10,000 تومان، این نمیشه چون چای نداری. اما اگه گفتی چای رو به تو میفروشم، ببینید میفروشم، میخواد امام بگه با یک تعبیر درسته، ببینید انما با این، چون تو مقام به اصطلاح تو مقام قانونگذاری است، تو مقام بیان طریق درسته، این مقام اقتضای حصر داره. روشن شد؟ این رو بنده قبول دارم که انما در عده زیادی از جاها افاده حصر میکنه، لیکن این افاده سیاقیه. این نکته روشن شد؟ بله، ممکن است یک جایی سیاق کلام فراوان بشه به حد وضع برسه، یعنی اشکال ما با آقایان سر این کلمه است. این که در عده از موارد ما با انما حصر میفهمیم، خود منم مخالف نیستم، لیکن وقتی به لحاظ لغت و اصول لغت عرب تحلیل میکنیم، نکته ای که برای حصر باشه، مثل این آیه که به فارسی نوشته، نوشته معنای انما این است و جز این نیست، از کجا در آورده؟ کدوم عرب میفهمه انما این است و جز این نیست؟ حالا شاید مثلا در صرفه میر که میخونده بهش گفتن انما این است و این خیال که واقعا معنای کلمه است، معنای کلمه انما، یا خیال که ما نافی است، مثلا شاید تصور کرده ما نافی است. علی حال چون چاپ شده از کلم اسم میبرم، این مطلب رو خوب دقت بفرمایید. به ذهن ما میاد که کلمه انما برای حرص نیست. بله برای تأکید مضاعف و مشدد هست، این درسته، تأکید شدیده، این درسته. تأکید جزء قرائن سیاقی است که گاهی اوقات در کلام مثلا میگه برم فلانی رو احترام بکنم، میگم نه انما علیک ان تحترم العلماء، این به این قرائنه بگیم حصر، روشن شد؟ چون ولذا غالبا انما در جایی خوب دقت کنید، در جایی به کار برده میشه که توهم غیرش هست. خوب دقت کنید، ما میگیم این سیاق مثل امر در توهم حذر، خب میگن امر برای وجوبه، اما اگر توهم حذر بود اونجا استحبابه یا جواز یا اباحه الی آخری، دیگه وجوب نیست. این آیه که نمیشن مثلا فکلوا منها و اطعموا، کلوا منها از این قربانیتون بخورین، قاعده از همین معاصر ما هم نوشتن، خب ظاهر آیه وجوبه، چرا میگن جایز است برش خوردن، مستحب به خودش بخوره، لازم نیست بخوره. این نکتهش این بوده که در قبل از اسلام از ذبیحه نمیخوردن، از قربانی نمیخوردن، مثل که ما الان در اسلام از کفاره نمیخوریم، کفاره حج نمیخورن خودشا، از خود قربانی هم نمیخوردن. اصولا عرض کردیم اونی که قبل از اسلام بود، حتی در عرب جاهلی قربانی رو اصلا میسوزوندن یا میدونم به فقرا بیشتر میسونم. مثلا کلمه مکه در لغت اصلی خودش به معنای به اصطلاح آتشگاه تقریبا، جای سوزوندن، محل سوختن، محرقه، کلمه مکه تو به معنای محرقه، جای سوزوندن. ولذا قربان ایام حج، حجی رو در خود مکه میسوزوندن. پیش ما هم الان در دنیای شیعه اینطوره، مذبح یا منا باشه یا خود مکه، اون در اصلش مکه بود، در ما آمد مذبح، اهل سنت مقید نیستن مذبح در منا یا مکه باشه، کلام بردن جای دیگه. علی حال این نکته رو دقت بکنیم، بحث سر اینه، غالبا کلمه انما جایی به کار برده میشه که مورد، چند مورد هست، یکی شوش تأکید میشه، این تأکید رو اون هست درست میکنه، تصور بفرمایید درست شد. این افاده هست با قرائن مقامیه، با قرائن سیاقیه. اینجا دو تا صیغه بود، فروختم چای رو به 10,000 تومان، امام میگه نمیشه، میفروشم، میفروشم، ببینید میفروشم، قول میده بعد بفروشه، این میشه
مقابله
به اسلام. بعد امام فرمان انما، این درست شدن و نشدن با کلامه، پس ما از این کلامه مطلب حذف در میاریم، چون دو تا فرض بود، یک فرض میشه یک فرض نمیشه. پس اولا رو کلمه انما، چون شیخ اینو مفروغان عن گرفتن، شیخ اینا بحث نکردن سر کلمه انما، بله انما انصافا روی قرائن افاده حصر میکنه، لذا حصر انما رو هم باید با همون قرائن سیاقی پیدا بکنیم. میگه با این کلام اگر گفتی میفروشم این درست، اگر گفتی فروختم این نادرست. پس بنابراین معنای کلام هم روشن شد، عامه، چون عرض کردم، پیروزه عرض کردم، اگر کلام رو جمله خبری گرفتیم بهتر از یحل الکلام، این کلام حلاله، یعنی راست، راست حلاله، دروغ حرامه، اگر جمله خبری گرفتیم، اگر جمله انشایی گرفتیم، چون در انشا ایجاد میکنه، ابداع میکنه، اعتبار میکنه، یحلل بهتره. به این معنا معلوم شد که این، چون یکیش این خبری کلان هست، بگیم نه کلام مطلقه. در اینجا الان امام میفرماید اگر انشاء به کار بردی این حرام میکنه، باطله، اما اگر انشاء به کار نبردی و اخبار بود میفروشم، این کلامی درسته، کلامه که تحلیل میکنه یا تحریم میکنه، این تحلیل و تحریم رو به کلام نسبت داده. این یک مطلب که حالا ایشون مرحوم شیخ بحث فرمودن در باب خبر، ولی دیگه حلال حرامه، اگر راست باشه حلاله،
خبر میگه فروختم،
نه فروختم انشائه، خبر جمله خبریه نیست، جمله انشائه، اگر گفت خواهم فروخت به تو میفروشم بعد، نه فروختم
کرده،
این اشکال نداره. مطلب دوم یه بحثی هست، البته اینجا الان چون شیخ خیلی مطرح نکرده، آقای خویی داره، لکن این بحث رو مفصلتر تو قاعده شروط دارن الا شرطن اهل حرامن، اونجا فقها گیر کردن که این شرطن اهل حرامن او حرم حلالن یعنی چی. مثلا من با مثال اهل رو اونجا ادهی به معنای لغوی گرفتن، حرمه رو به معنای شرعی گرفتن. اینجا هم آی خوی این بحث رو مطرح کردن، شیخ نداریم بحث ارز کنم در مفردات وارد بشن. ایشون یحلل رو به معنی حلال گرفته، یحرم رو به معنی وضعی گرفته. این از نکاتیست که در کلمات مرحوم شیخ تفکیک بین این دوتا که یحلل به یکی باشه یحرم به یکی دیگه باشه. این چونجا بحث نکردم ما هم دیگه فعلا فاید بحث میشیم، فعلا عزم رو بخواید انشاءالله در بحث قاعده شروط عرض کردم اون تعبیر اهل حرامن و حرم حلالن این در روایات پیغمبر هم آمده، اهل سنت هم دارن، لکن کلن روایت المؤمنون عند شروطه پیش اهل سنت صریح نیست. حتی به نظرم ابن حزم تون میشه الحدیث الموضوع الحدیث المکذوب خیلی تون میشه، من خیلی حدیث فران خیلی تون میشه به این حدیث المؤمنون یا المسلمون عند شروطه، لکن دارن در اما ما داریم هم خود اصل حدیث صحیح هم این زیل صحیحه الا شرطن توی صلح هم داریم الا صلحن اهل حرامن و حرم حلالن. و اجمال عرض میکنم چون بعد میخوایم وارد کلمات شیخ بشیم، من عرض کردم اون چی که به ذهن ما میاد در اونجا این رو مفرد حساب نکنیم. ببینید این اصولا یک نکته‌ایه، مثلا تو همین روایت چون این روایت خواهد آمد که انی ابی او که 10-11 یا 10-12 این تو روایت مخمدی چون مال کوفه بوده، شخص مال کوفه بود، الفاظ فارسی در کوفه وجود داشته 10-11 ما امروز به جای 10-11 میگیم با 10% سود. در روایت داریم یدن به ید، یدن به ید این نقدن، دست به دست، ربا حرام است در یدن بیاد در مکیل و موزون، یعنی ربای نقدی در مکیل و موزون هست. این یدن بیاد مجموعاً به معنای نقده، مجموع کلام ما به فارسی میگیم نقد در مقابل نسیه، اما در روایت آمده یدن بیاد. این یدن بیاد رو مفردن معنا نکنید. بحثی رو که بنده اونجا مطرح کردم کلمه اهل حرامن هر دوش به معنای قانونی خودشه، معنای لغوی هم نیست، لکن هر دو مفادش یکیه، یعنی هر دو، یعنی الا شرطن خالف القانون مراد اینه، مضمون هر دو یکیه. دقت کنید چرا؟ چون اونجا عرض کردیم شرط یک نوع التزام شخصی است. شما میخواید ملتزم بشید، من یک نامه برد میزم به اینقدر به شرطی که مثلا بر من یک ساعت فلان کار انجام بده یا کتاب میشه اینقدر به شرطی که من یه نامه بنویسم، این التزامه. طرف هم میگه قبول کرده، شارع میگه قبول کردی بیا التزام عمل بکن. بعد از اون طرف توضیح میده التزام شخصی هیچ وقت نباید قانون رو رد بکنه. شما نظر بکنی شراب بخور نمیشه، نظر التزام شخصی است. شرط بکنی شراب بخوره نمیشه. پس این اهل حرامن و حرم حلاله هم هر دوش به این معنا که شما با شرطتون ولذا لا نظر فی معصیت، اونجا لا نظر فی معصیت شما با، یعنی اصولا و این امر رو عرض کردیم این تخصیص نیست که آن فهمیدن، این عقلاییه. اگر در یک کشوری نظامی بود از اون بر آمد گفت شما میتونید شرط بکنید، میتونید خرید و فروش بکنید، میتونید معاملات انجام بدید، میتونید عقود انجام بدید، اما طبیعتا شما نمیتونید با عقدتون قانون رو دور بزنید. با عقد نمیشه قانون عوض بکنید، با نظر نمیشه قانون عوض بکنید. ذهن این حقیر سوا تقصیر اینه که این دوتا با همدیگه یک مفاد دارن، اهل حرامن حرم حلالن. این نه اینکه اهل معنای لغویش باشه حرم معنای شرعیش باشه، این یک مفاد داره که آیون الان متعارف. اینجا آقای خویی در محاضراتشون الان ما فی المحاضرات بین یحللو و یحرمو فرق گذاشتن،
یعنی حلال و حرامی وجود داره، این شرط نباشه.
نه این ببینید ایشون میخواد اینو بگه، این لفظه که به شما عقد درست و نادرست یاد میده. ببینید این یحلل و کلام یعنی این لفظه. اگر شما گفتید خواهم فروخت، اگر گفتید فروخته، این با کلامه که عوض میشه، یکیش درسته یکیش نادرسته. این حرام و حلال، یحلل و یحرم، اعم از معنای وضعی و تکلیفی است اصولا. حالا این بحث معنای این بحث معنای وضعی و تکلیفی، اجازه بفرمایید که بعد متعرض، این چون خیلی از مباحث سنگینه در مباحث معاملات و عقود، این بحث نهیه، این بحث حرمته. در معاملاتش هم در عقودش هم مشکل داره، لکن در معاملات اشکالش خیلی بیشتره، در احکام وضعی اشکالش خیلی بیشتره، معاملات یا غیر معاملات. مثلا لا تسلفی و بر مالا یکل لحما، یا مثلا فذر البی، این فذر البی، مثلا یا لا تبع مالی سندک. خب این رو از اول اینجور مطرح کردن، لا تبع نهی، نهی درست بر حرمت میکنه. وقتی این بحث مطرح کردن که لا تبع مالی سندک، افاده بطلان هم میکنن، بیع مالی سندک حرامه، باطل هم هست یا نه؟ این همون مسئله معروف ملازمه که نهی در عبادات ملازمه داره با فساد اونها. ادعی میگفتن داره، ادعی میگفتن نداره، ادعی هم منسوب شده به ابو حنیفه، میگه اصلا نهی در معاملات دلالت بر صحت میکنه، اینکه دلالت نداره، دلالت بر صحت میکنه. چرا؟ معلومش این بی درست بوده، گفته لا تبع، معلومش بی که درست بوده، ولی نهی که اگر خودش باطل باشه که نهی بهش معنی نداره، تعلق بگیره. پس باید این نهی درست باشه، صحیح باشه. ایشون به عکس میگه اصلا دلالت بر صحتون، ضرر به یعنی بی درسته، در روز جمعه بعد از شنیدن اذان اون بی درست الی آخر. اصحاب متأخر اصولی ما خوب دقت بکن، چون بعضی اصلا متحیر شدن که این چرا اینجوری شده مسئله، اصلا فرض مسئله را عوض کردن. اینا آمدن گفتن اینا اصلا حرمت توش نیست، به عکس اون تصور اولیه. خوب دقت کنید در دنیا اسلام چی رو جا به جا شد. گفتن اصلا اینا تکلیفی نیستن، مولویت ندارن، اینا ارشادی صرف هم. اینا اصلا جبه مثلا لا تسلفی و بر مالا یکل لحما، نگاه کنید در مثل شرایع قبل شرایع، و تحرم و سلاتوفی و بر مالا یکل لحما، از لا تسله فرمیدن حرمت، به ملازمه باطل هم هست نماز، به ملازمه نهی در عبادات. ولذا مسئله نهی در عبادات و معاملات رو تو بخش ملازمات ورده، مثل آقای خوی، آقای خوی تصریح داره که ملازمات چهار تاست، دقیقش هم همینطور دارن که ملازمات، یکیش هم نهی در عبادات. الان متأخرین اصول ما میگن نه، اصلا لا تسله ارشاد به مانعیته. اگر گفت لا تسلفی اصلا توش حرمت نخوابیده، مولوی نیست اصلا. دیدم بعضی از آقایان معاصر ما هم گیر کرده، یعنی چون اون بحث ملازمه از یک طرف، از این بحث میگن ارشاد، این دوتا با هم، این بحث سر اینه، عوض کردن اصول متأخر ما، عوض کردن مطلب رو. لذا در طبق این تصور اصولی متأخر، تحرم و صلات فی بر مالک لحم نیست، نماز و بر مال مانع نمازه. این لا تس... نه اصلا نهی نداره. شما حالا در وبر، در فرض کنیم پوست یا موی مالای کلهما یا کرکش، وبر کرک میگن، در کرک مالای کلهما وبرش نماز خوندی، این حرمت نمازتون حرام نیست که، اون لباس کندی در لباس عادی نماز خوندی، نمازتون درست. این لا تسلم میخواد بگه نماز درست نیست، نه که نماز نخون. این مانع خوب دقت بکنه، این فرق دقت کرد. ولذا در کلمات قدما این تو تحرم و صلاتی و بر مالا یک لحمون، الان شد تبطل و صلاتی و بر مالا
در اولی مقتضی.
این از اون مباحث سنگینه، نه بحث مقتضیمان. این مطلب رو من تا حالا تکرار کردم، فکر میکنین روشی، از اون چیزاییست که در کل تاریخ اسلامی روش کار شده، مشهور در علمای اهل سنت در این عبارت همون تحرم الصلاته. قدمای ما هم تحرم الصلات دارن،
تکلیفی
بالملازم بطلان. روشن شد؟ الان میگن ها ظهورش در مانعیته، اصلا توش حرمت نداره. پس دو دیرگاه شد، یعنی حواستون کم باشه اشتباه، چون اینجا یحلل و یحرم داره. من فعلا فقط اشاره کردم، تفسیرش انشالله اگر شد، اگر حالی داشتیم آخرش به علاقه باشد بحث اصول. بعد مرحوم شیخ قد، پس یک نکته کلام در اینجا کلمه انماس، یک نکته کلام سر یحلل و یحرمه، که آیا هر دو به یک معنان یا یکیش معنای لغویست یکیش معنای شرعیه، یکیش معنای تکلیفیست یکیش معنای وضعیه. روشن شد؟ مرحوم شیخ چون وارد این بحث نشده، بنده صاحب تقصیر اشاره کردم. سرش هم اینه که بنده صاحب تقصیر دوتا کلام نگرفتیم، هر دو رو یک مطلب گرفتیم. این آیون دوتا جمله گرفتن، دوتا کبرا گرفتن، یحلل رو به تکلیف زدن، یحرم رو به وضع زدن. دقیق فرمودیم و عرض کردیم ظاهرش خلاف مطلبه. اونی که من الان میفهمم با قرائنه، با اون کلامی که در اونجاست، با یحرمی که در باب مزارع است، ظاهرش این طوره که هر دو با هم یک مفاد دارن، هر دو با هم، مثل اهل حرامن او حرم. این روش فکر کن، چونی که از مسائل بسیار کلیدی و اساسی این مطلب اصولا در فهم نصوص و فهم تاریخ. مثلا الان ما نمیخواد بگیم 10-11 با سود 10% فروختن، ما به جای 10-11ی که اون وقت مطابق، چون 10 میخرم 11 میفروشن 10% زنم، الان ما میگیم با سود 10% او ابی او که 10-12 الان تو خود روایته عنوان است. این چون در کوفه بوده اصلا مطرح شد به این تجار، ابی او که 10-12 ما الان میگیم با سود 20% میفروشن. مراد اینه که هر جایی یحلل الکلام و یحر، نه اون در باب اهل حرامه، در اینجا اونی که تأثیر، همینطور که مرحوم آقای آشوانسین کاشوغت، اونی که تأثیر داره کلامه نه معنا. اینو من دو مرتبه چون سابقا هم خوندیم از اون فرعی رو که در کتاب مجله آورده، یه فرعی رو خوندیم چون مرحوم آشوان حسین اشاره نکرده، یه فرعی در خود مجله هست، من 400 700 600 رقم ماده‌ای که داره، در اونجا یک مثال میزنه که میگه این ولو ظاهرش رهنه منقلب به بی میشه چون معانی حساب میشه. این مطلب که ما اونجا عرض کردیم که این درست نمیشه. ببینید مثل همین بحث معروف که اگر مثلا قصد متعه داشت لکن یادش رفت عجل رو بگه، بعضی گفتن یعنی عقد و دائمه، چون این لفظ دلالت بر دوام میکنه، لکن بعضی گفتن نه چون نیت متعه کرد یعنی عقد و متعه. ما عرض کردیم انصافش این است که، البته اون یک روایتی هم داره و اون روایت دلالت بر مطلب نداره، انصافش این است که نه متعه واقع میشه نه دوام، هیچ کدومش واقع نمیشه. چون لفظ نداره، برای لفظی که آورده لفظ دوامه، قصد اون دوام نکرده، قصد متعه کرده. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، یعنی به عبارت اخرى هر عقدی، هر امر انشایی ایقایی بین طرفین، اگر میخواد توی سقع اعتبار و تو وعاء اعتبار وجود پیدا بکنه، دائر مدار کلامه. این خلاصه بحث.
مثلا اینجاست که اختلافیه، یعنی
خب طبعا اگه اختلافی نبود که بحث نمی‌کردیم.
موردی که عجل ذکر نشده،
طرف
دائم بودن،
طرف سجل
بودن،
حالا همین عرض کردم.
این احتمال اولش بود دیگه،
این احتمال اولش.
شما در اونجایی که جمله مستقل باشه یا دو جمله باشه، ثمرش کجا ظاهر میشه؟
همین که گفتم، یا حلله رو به یک معنا گفتن یا حرم به یک معنا.
اگه این یه جمله مستقل باشه چی
بود؟ هیچ فرق نمی‌کنه، هر دوش به معناست. فهمم. بعد مرحوم شیخ به توضیح المراد اولا همین خبر رو میاره، البته مرحوم شیخ بو عنوان باب هم آورده که مرحوم ثقت الرسان در باب فلان آورده، شیخ هم در باب فلان. این روایت خالد بن نجیح آورده و قد ورده به مضمون هذا الخبر روایت آخر مجرده عن قولیه، این رو در باب مزارعه است، در باب مزارعه ایشان اشاره و نقول ان هذه الفقره معقت نظر عن صدر روایه خیلی عجیبه از ایشان. نمیشه ذیل رو بدون قطع نظر از صدر روایه معنا کرد از شأن مرحوم شیخ عجل، مخصوصا که ایشون در آخر بحث روایت دیگه میاره، اصلا جای دیگه روایت میاره، قرینه از جای دیگه میاره. این خیلی عجیبه. شما یه صدر حدیث نگاه نکنید، روایت نگاه بکنید برای قرینه. تحتم رو وجوهن. دیروز من این نکاتی رو که عرض کردم، ما با دنبال انعقاد ظهور باشیم، باید بگیم این کلام انعقاد ظهورش بینه. الاول ان یراد من الکلام فی المقامین اللفظ و دال علی تحلیل و تحریم، داره تعبیر ایشان تحریم و تحلیل باشه، به معنا ان تحریم شیئن و تحلیله لا یکون الا به نطق بهما. البته این تحلیل و تحریم ایشون توضیح ندادن. فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام. حالا تحلیل از کردم، شاید ایشون وضعی گرفتن والله چیز به لزام اشکال کردن که تحریم تکلیفی با به غیر لفظ هم پیدا میشه. بالقصد المجرد عن الکلام، شما قصد بکنید و کلام اصلا نیارین، ولا بالقصد المدلول علیه بالافعال دون الاقوال. یا از اون 5 تا مبرز عرض کردم، بحث در معاتات بحثی است که الان هم در دنیای حقوق مطرحه، اصطلاحشون اینه ابراز انشاء به 5 وجهه. ما بیشترین وجه رو معاتات بردیم، ابراز رو 1 به لفظ میدونن، 2 به فعل میدونن، 3 به کتابت میدونن، 4 به اشاره میدونن، 5 به سکوت. الان در کتب حقوقی غربی این 5 تا رو مطرح کردن که ابراز یک انشایی به یکی از این 5 تا خواهد شد. مرحوم شیخ میخواد بفرماید که از این حدیث مبارک این طور در میاد، ابراز فقط و فقط به لفظ، پس به اون 5 تا ابراز درست نیست. این خلاصه بحث. به فعل و به کتابت و به اشاره و به سکوت ابراز درست نیست. ابراز فقط و فقط به لفظ،
قول
نه کتابت. بله. و صلی الله علیه.